با درود بر شما وطنان گرامی، بینندگان، مشیگه هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. اجازه فرمایید یک غزل از حافظ برای شما بخوانم. میفرماید: هر کی شد محرم دل، در حرم یار بماند. وان که این کار ندانست، در انکار بماند. اگر از پرده برون شد دل من، عیب مکن، شکر ایزد که نه در پرده پندار بماند. صوفیان واستدند از گرو می، همه رخت دلق ما بود که در خانه خمار بماند. محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد. قصه ماست که در هر سر بازار بماند. هر می لعل که از آن دست بلورین ستدیم، آب حسرت شد و در چشم گهربار بماند. جز دل من که از ازل تا به ابد عاشق رفت، جاودان کس نشنیدیم که در کار بماند. گشت بیمار که چون چشم تو گردد نرگس، شیوه تو نشدش حاصل و بیمار بماند. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. داشتم دلقی و صد عیب مرا میپوشید، خرقه رهن می و مطرب شد و زنار بماند. به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند. خب خدمتتون عرض کنم که امروز دوشنبه است و خبر مهم که حالا چهارشنبه بهش میپردازیم، خبر فوت یکی از اعضای دادگاه عالی آمریکاست، سوپریم کورت، خانم روث بیدر که اولین زن بود و خانم کلینتون ایشون رو آورد به دادگاه عالی و خیلی خیلی اقدامات مهمی کرد به خصوص برای حقوق زنان. و این خانم در واقع تبدیل شد به یه اسطوره. و خب میدونید ایشون دموکرات بود، الان 5-4 هستن، یعنی 5 تا دست راستی داریم، 5 تا دست راستی بله این خانم هست. و خیلی خیلی علاقمند هستن آمریکایی‌ها به این خانم، به صورتی که یه سوپر استار جالبی در اومد. با اینکه کار خیلی جدی داشت و در سوپریم کورت مشهورترین قاضی آمریکا بود و کارهای جالبی میکرد، حالا شاید چهارشنبه در باب ایشان صحبت کنیم. عرض کردم 5-4 هستن، 5 تن دست راستی ها هستن و 4 تن اونا که ملایم ترن یا به چپ که نمیتونم بگم دموکرات ها هستن. و با شتاب دارن ریپابلیکن ها میدونن که بلا فاصله تا برکار هستند یک نفری دیگر هم اضافه کنند که دیگه اون موقع به طور کل بالانس کورت به هم میخورد دیگه، میشن 6-3. و این خیلی مهم است، یعنی در واقع یکی از تأثیرات مهمی که یک رئیس جمهور میگذارد همین در واقع معرفی کردن قاضی هاست. قاضی هاست برای سوپریم کورت و تا 50-60 یک رئیس جمهور که میرود ممکن است تأثیرش در جامعه باقی بمانه. چون دست راستی ها الان مسائل خیلی عمده و مشکل دیگه تو آمریکا نمونده، فکر نمی کنم خیلی مسائلی مثل مشکلات مایه، ولی مغزهای مثل سخت جنین و این حرفا، خب این دست راستی ها میگن نه، مسیح فرموده سخت جنین نکنید، از این حرفا. اینا از این سو هستن. بعضی حالت ها که زندانی هم داره، زندانی هم داره توی ایالت‌های جنوبی بیشتر. یعنی اختیار دست خانم نیست، اختیار دست زن نیست که تصمیم بگیره چیکار بکنه با بدنش، قاضی باید بگه چیکار. از اینجور صحبت ها. باری این اتفاق خیلی مهم بود و فکر کنم که در زمانی که دموکرات ها بودن مثل زمان اوباما و اینها گفتن خانم شما بیا استعفا بده تا ما دموکرات ها بکار هستیم یه قاضی جوانتر بیاریم که این قضایی اتفاق نیفته. اما ایشان ماند با بیماری و گرفتاری و جراحی و جراحی متعدد، بیماری های متعدد بیچاره مقاومت کرد و الان هم که چیزی نمانده به انتخابات، دموکرات ها بر این هستن که رئیس جمهور بعدی باید معلوم کنه و دست راستی ها میگن نه همین الان باعثی که پیدا کنیم. حالا بس بر سر این هست، حالا ببینیم که چه از این داستان بیرون خواهد آمد. خدمت شما عرض کنم که یک بحث کوچکی در باب مالکیت اینجا خدمتتون انجام میدیم. اشاره به اهمیت مالکیت، یعنی مدنیت یکی از ارکان مهمش مالکیته. میدونید که آدمیزاد روی کره زمین ابتدا میگشته چیزی پیدا کنه بخوره، عرض کنم کمر خمی داشت و پیشانی این شکلی داشت، حالا هرچه، بعد رفته رفته پیشرفت کرده، رفته رفته پیشرفت کرده تا جایی که تونست حیوانات رو اهلی بکنه. همین حیوانات بدبختی که اسیر آدم ها هستن میبینید هنوز، این هم یه دوره از مدنیت تیه طریق هست دیگه به تکامل و پیدایش مدنیت و اینها، و اینها در واقع با حیواناتشون زندگی میکردن مثل اعراب عربستان در زمان رسول چیز ببخشید که ظهور دین در اونجا، یا مثل خود ما آریایان. بله آریایان که آمدیم از هندی ها جدا شدیم و آمدیم، سه گروه مهم بودیم ما در واقع، از عشایر بودیم در واقع، نومد یعنی با حیوانات از اینجا به اونجا سفر میکردیم، از اونجا به اونجا سفر میکردیم. آدمی که شغلش این هست معمولا برای غذا کم میاره، اینه که حمله میکنه از شهری ها و از تمدن ها میگیره دیگه. و مدنیت ایران هم که نگاه بکنیم مدنیت خیلی درخشانی بوده، مدنیت ساسانی یا هخامنشی و اینها، مرتب ما مورد حمله واقع می شدیم از شمال خراسان و منطقه و از این سو هم وحشی های بیابان های همسایه، و اونا هم بدتر بودن، در واقع بدتر نبودن بهتر نبودن، می آمدن غارت کنن ما رو، و ما هم که آمده بودیم غارت میکردیم ساکنان قبلی ایران زمین رو، چون اینجا مدنیت بوده در منطقه بلوچستان و سیستان و اینها مدنیت بوده، در مازندران مدنیت بوده، اما ما چون همین عشیره بودیم با گوسفند و اسب و این چیزا میومدیم حمله میکردیم غارت میکردیم. و معمولا این نومدا میبرن جنگا رو، بیابونگردا جنگا رو میبرن، به جهت اینکه شهر جماعت نیازمند شمشیر نیست و تمرین شمشیر و کارهای جنگی و اینا، یا کاسبه یا نمیدونم کارمند، اینها فکرش تو این حرفا نیست. در عوض مالیات میده، پاسبان استخدام میکنه، دولت میذاره که مثلا امنیت تامین بشه. بنابراین همیشه عشایر زور شدن، همین عشایر چیز اروپا رو تمد، یعنی اروپا رو کی طاقت کرد، همین اینا رو کردن دیگه. ما هم که آمده بودیم میزدیم ساکنان اصلی رو دیو میگفتیم و هر سبت که غارتشون میکردیم. و شاهنامه فردوسی در واقع با همین اساطیر شروع میشه، به طورت سمبولیک بیان میشه. البته یعنی ما مثلا در دوران تحمورس دیوار زدیم و گرفتیم و چنین کردیم و از اونها چیزهای بسیار یاد گرفتیم و اونها یاد میدادن، دیوها یاد میدادن به ما که تازه آمده بودیم که این کارو بکنید این کارو نکنید. و یک تکه اینجا از این کتاب مستطاب در باب تحمورس خدمتتون میخونم که اسمش بود تحمورس دیوبند، یعنی تخصص و شغلش این بود که با دیوان جنگ بکنه. دیوان یعنی ساکنان اصلی، آدمایی که مدنیت داشتن، عرض کنم که شهرنشینی داشتن یا درچه، خلاصه اینا رو میگرفتن و میزدن. میگوید که چو دیوان بدیدند کردار او، کشیدند گردن ز گفتار او. مثل اومد حکومت کنه به دیوا سر کشیدن، شدن انجمن دیو بسیار مر، که پردخته مانند از او تاج و فر. تو تحمورس آگه شد از کارشان، برا شفت و بشکست بازارشان. به فر جهاندار بستش میان، به گردن برآورد گرز گران. همه نردیوان افسونگران برفتن جادو سپاهی گران. دمنده سیه دیوشان پیش رو، همی با آسمان برکشیدن قاو. جهاندار تحمورس بافرین، بیامد کمر بسته جنگ و کین. یکا یک بیاراست با دیو جنگ، نبود جنگشان را فراوان درنگ. از ایشان دو بهره به افسون ببست، دگرشان به گرزگران کرد پست. کشیدندشان خسته و بسته خار، به جان خواستند اون زمان زینهار. یعنی یه دشون رو کشتن، یه دشون رو اسیر کردن، به خاری دست و پاشون رو بستن و کشیدن رو میوردن. اینا زینهار خواستن که آقا ما رو ببخشن. اینها که چی؟ کشیدندشون خسته و بسته خار، به جان خواستن اون زمان زینهار. که ما را مکش تا یکی نو هنر، بیاموزی از ما کتایت ببر. کتایت ببر یعنی به درد بخوره یه روزی. البته این باید اینطور باشه که ما را مکش تا یکی نو هنر، بیاموز نیمت کتایت ببر. تو نسخه های خیلی قدیم بیاموز نیمت جاره بیام. خب که یه نامور دادشون زینهار، بدان تا نهانی کنند آشکار. زینهار بهشون داد که نهان آشکار، یعنی اسرار و سیکرت هایی که میدونند به ما بگن، به ما یاد بدن. چو آزاد گشتند از بند او، بجستند ناچار پیونده. یعنی بندی که باز کردی که سعی کردن باش همکاری کنن، باش نزدیکی کنن. خب نبشتن، یعنی نوشتن، نبشتن به خسرو بیاموختن. دلش را به دانش برافروختن. کسی که نبشتن نمیدونه خوندن که دسترسی به دانش نداره. میگه این دیوها زبان یاد دادن و دل تحمورس رو به دانش روشن کردن. بله، نبشتن به خسرو بیاموختن، دلش را به دانش برافروختن. نبشتن یکی نه که نزدیک سی، چه رومی چه تازی و چه پارسی. نه یک زبان که سی زبان یاد دادن. بله، چه سغدی چه چینی و چه پهلوی، ز هر گونه کان همی بشنوی. جهاندار 30 سال از این بیشتر، چگونه پدید آوریدی هنر. برفت و سر آمد بر او روزگار، همه رنج اون ماند از او یادگار. بعد از اون جمشید میاد. جمشید که آمد دیگه ذوب کردن آهن و خانه سازی و ساختن سلاح و عرض کنم که خیلی کارا دیگه. یعنی این تمدن جمشیدی دورش هم خیلی خیلی طولانیه و بسیار کشفیات شده و این تبار آریایی متمدن شده. منظور این نکته بود که خدمتتون بگم. باری تمدن یکی از اساسش مالکیته. احترام به مالکیت اساس تمدنه. فقط وحشی ها هستن که مالکیت اهمیتی نمیدن، چون یه جا هم ندارن برای ایستادن، از این بر اسباب به اون طرف دنیا، از اون طرف به اون طرف، مثل نمیدونم چنگیز خان و عرض کنم که اون بقیه رفقاش و اینها که اومدن مملکت ما رو خراب کردن، اینها هیچ ارج قائل نبودن برای پراپرتی، اینها خراب میکردن، شهر رو خراب میکردن، دوست نداشتن. شما صفویان رو ببینید چه میزان آبادی و ساختمان اینا ساختن، اینا شو اینا خب در حقیقت تبار ایرانی متمدن بودن. قاجارا رو هم نگاه کنید، قاجاری ساختمانی چیزی به در بخوری، چنان طول حکومتشون هم یک سال بوده تقریبا، اما اینا چیز بودن دیگه، عشیره بودن، اینا علاقه من نبودن، خراب میکردن، خراب میکردن. باری برگره سر پراپرتی، این یعنی حس مالکیت داشتن بر یک چیزی، چیزیست که انسان دوست داره که بگه این زمین من، این خانه من، یا این پراپرتی من، اینها. و در واقع اولین کسی از بنیانگذاران لیبرالیسم که از این صحبت کرد، در واقع گفت شرط اول آزادیه. بله بله. و شرط مهم دیگری که گذاشت پراپرتیه، حق پراپرتی. حتی تا اونجایی که گفت آقای جان لاک، گفت وقتی شما در پراپرتیتون هستین، در چیزی که مالک هستین، کسی بیاد جرأت چیز دفاع دارید و میتوانید اسلحه بردارید یا رو بکشید به خاطر به پراپرتی شما تجاوز کرد. لایف، فریدم اند پراپرتی، این تئوری آقای لاک هست و مقالات متعدد و اینها در خصوص پراپرتی. در آمریکا قانون اساسیش که از همون اندیشه های لاک گرفتن و پرداختن، از کنم که میگوید لایف، فریدم، پرسوت آف هپینس، پرسوت آف هپینس یعنی اول زندگی، آزادی و تعقیب سعادت، به دنبال سعادت رفتن. و به پراپرتی انقدر اهمیت گذاشت دادن اینها که در همون ابتدا اون قانون اون روزگار قدیم که کسانی میتوانن رای بدن، وایت میل پراپرتی اونر، اول باید سفید باشی، مرد باشی، صاحب پراپرتی باشی، یعنی مالکیت چیز داشته باشی تا به تو بتونی رای بدی. حق همه کس حق رای نداشت. در واقع اینجا مثل دموکراسی یونان بود، دموکراسی یونان در روزگار باستان که فقط مردا میتونستن رای بدن که اهل آتن بودن، زنا رای نمیدادن، بردگان هم رای نمیدادن. اینجا هم همونطور بوده از این نظر با دموکراسی آتن، یعنی فقط مرد رای میداد، مرد سفید پراپرتی اونر، صاحب پراپرتی باشه، زمین داشته باشه. و این بود تا بالاخره هر چی زمان جلو آمد، دموکراسی میدونه خودش رو تصحیح میکنه، خودش رو تصحیح میکنه و قدم به قدم هم تصحیح میکنه. معایب هست، یه کسی میاد چشمانه و این معایب رو میبینه، میاد شعار میده، کمپین میکنه که من رئیس جمهور بشم، این معایب هست، من اینا چیز میکنم، مردم هم میگن بله بله این معایب باید از بین بره، بالاخره میره و به ریاست میرسه، بعد پیشنهاد میکنه، بعد میره بعد به مجلسین، قانون میشود و اون نقیصه برطرف میشه، نقیص های جدید هست، نفر بعدی که میاد تازه، یعنی رئیس جمهور جدید، یک روح تازه، یک فکر جدید، یک فکر تازه. چماق به شانش نگذاشته، حالا 60 سال بنشینه تا بعد پسرش بزرگ کنه، سید علی مثلا یا یه آدم اینطوری. و واقعا ما مردم بایستی از جان بگذریم، ریشه این استبداد رو واقعا بکنیم. در جهنم زندگی میکنیم، در جهنم زندگی میکنیم، خیال میکنیم زندگی میکنیم. و دوباره معایبی باز هست مرتب، کسانی که میان قضایای غیر انسانی و ضد بشری رو قضایشون مطرح میکنن، مثل همین داستان برد فروشی، مثل اینکه برده ها حق رأی ندارن، مثل اینکه خانم ها حق رأی نداشتن، مثل اینکه خانم ها حقوق کمتری میگرفتن یا هنوزم مدعی هستن که حقوقشون کمتر از مرد هست با تخصص متشابه کمتر. اینها دموکراسی خودش رو تصحیح میکنه و قانون ضمانت اجرای قانون جدید میشه دیگه. بله باباری، این عرض کنم که قضیه اشاره به پراپرتی بود و اهمیتش که شخص میتونه مالک اون چیزی بشود که دارد و هیچ کس نمیتواند او رو از چنگ او به در آورد. شما در قانون اساسی آمریکا اینو میبینید، در قانون اساسی یونان قدیم اینو میبینید، در قانون اساسی نمیدونم اروپایی ها همینو میبینید. و هر جا رجوع کنید این پراپرتی محترمه، یعنی شما نمیتونید بیاید پراپرتی کسی رو از دستش بگیری. این دیگه خلاف مدنیت و اساس مدنیته، نمیتونم چی کاری بکنم. و میخوام خدمت شما عرض کنم که مدنیت ایران زمین مثلا در دوره ساسانی، در دوره ساسانی دو انقلاب شد بهش توجه نشدن، یکی پیدایش مانی بود که بیشتر به جنبه های اخلاقی توجه داشت، یکی جنبش مزدک بود. مزدک قدیمترین سوسیالیست روی کره زمین هست، نمیست صدای چه چیزی هست، مزدک. هله مزدک آمد و گفت فساد از پراپرتیه، شما دلبستگی چنان پیدا میکنید به این پراپرتی که انسانیت رو فراموش میکنید، بنابراین همه بایستی همه چی داشته باشن. ریختن زمین ها رو قسمت کردن، نمیدونم انبارای گندم رو قسمت کردن و اینها. بعض این پادشاهان ساسانی هم به مانی ایمان آوردن، هم به مزدک که البته این با اساس کشورداری اون روزگار این مناسبتی نداشت و این اتفاق در روزگاری بود که انوشیروان در واقع ولیعهد بود. خلاصه کشتن مزدکیان رو و دوباره آمدن زمین ها رو مساحی کردن، اندازه کردن که چقدر زمین هست و عدالتی برقرار شد از نظر پراپرتی. و برای اهمیت این داستان که شما نمیتوانید زمین کسی رو از دستش در بیارید، زوره بگیرید و این خلاف سنت تاریخی مدنیت انسان هست، یه داستانی هست که وقتی میخواستن تیسفون رو بسازن، یک پیرزنی بود اونجا زمین خونه داشت، تشکیلات ساسانی آمدن که بسازن، دیدن که این کج میفته این قصر بدونه، هرچه به این اصرار کردن به این زن کهنسال که آقا اینجا رو به هر قیمتی، گفت من به هیچ قیمتی نمیفروشم، و نفروخت و کاخ رو کج ساختن. این رو بر این داستان اگرم داستان باشه ساختن، این نظر داره به اهمیت پراپرتی که شما نمیتونید به زور خانم بیرون کنید، چون زورتون زیاده. حالا این مقدمات رو من دارم خدمت شما میگم چون بر حسب اتفاق، میگم چون من ایران نبودم وارد نیستم به قضایای داخل اونطور که باید، چون نبودم. یه چیزی از بنگاه مستضعفان من میشنیدم، حال من از این لغت به هم میخوره، از این اصطلاح مستضعفان. بنگاه مثلا دیشب بر حسب اتفاق داشتم راجع به پراپرتی همین تحقیق میکردم، نگاه میکردم تو گوگل سرچ میکردم نه تاریخ قدیم چه بوده جدید چه بوده، برخورد کردم به بنگاه مستضعفان. مقاله مال 1992 بود، یعنی 12-13 سال بیشتر از این انقلاب منحوس نگذشته بود. اونجا مقاله آمده بود که چه میزان فساد در این بنگاه بنیاد شهید و مونا، این آخوندهای دزد آمدن چه کردن. اجازه بده مثلا گرامی، شنیدید که ساز پرشوری بود واقعا، چه متانتی چه زیبایی. خدمتتون میگم که یک فیلمی من برمیگردیم به موضوع پراپرتی و داستان همین یعنی غارتگری این آخوندها و از بین بردن در واقع طبقه بازرگان مملکت که یک به طول یک تاریخ این بازرگانانی که یک کشور رو در واقع اداره کرده بودن به لحاظ تولیدات و غیره همه رو دزدیدن. یه فیلم فرستادن تاریخی از خراب کردن حضیرت القدس بهایا به سال 1334. این 1305 دومین سال در واقع حکومت رضاشاه ساخته شد حضیرت القدس بهایا در تهران. پیداست رضاشاه چه قدرتی داشته که آخوندها خفه شدن و جرأت نکردن چیز کنن. ساختمان بسیار زیبایی بود. یک سال بعد از کودتا آقای فلسفی فتنه کرد در دربار این سو و اون سو که این ملاعین اینجا نمیدونم مسجد درست کردن برای خودشون اینا. پیش دکتر مصدق هم زیاد میره ولی میخندید بهش دکتر مصدق، میرم میگفت این باهایی ها فلان. دکتر مصدق میخندید گفت چرا میخندید این باهایی ها؟ خیلی آقا اهل این مملکتن، میخوای من چیکار بکنم؟ بیرونش کرد این فلسفی رو. اما در بار ما اون زمان خب میترسید دیگه، از آخوند میترسید دیگه، چرا ما چیز کنیم دیگه، وحشت داشت از آخوند. این فلسفی رفت در بار اینا، آمدن آقای سپهبد باتمانقلی چه درسته اومدن شروع کردن به تخریب معبد یک گروهی هموطنان باهایی ما که اعتقاد داشتن به این آیین. آقا در زمان ساسانیان گروه ها بودن، در زمان اشکانیان که واقعا دیگه آزادی دین بوده دیگه، کسی کاری میدونم زمان هخامنشیان همینطور اینا محل بودایی ها و غیره و اینا دارن خراب میکنن. ببینید قدرت دادن به آخوند از کجاها شروع میشه. نشون بدید، این فیلم دیدنیه، روزگار تهران، سیاه و سفید هم هست و من تعجب کردم که همچین فیلمی هست. فضای تهران رو میبینید و بعد خراب کردن معبد بهاییان بعد 1332 کودتا شده.
خلاصه خبرهای ایران از خبرگزاری پارس. شماره 93 فرمانداری نظامی شهرستان تهران امروز منتشر شد.
چون تظاهرات و تبلیغات فرقه بهائی موجب تحریک احساسات عمومی شده است، لذا به منظور حفظ نظم و انتظامات عمومی دستور داده شد قوای انتظامی مرکز تبلیغات این فرقه را که حضیرت القدس نامیده می شود اشغال نمایند، که از هر گونه پیش آمدهای احتمالی سو جلوگیری شده باشد. دولت در اجرای منویات اعلی حضرت همایون شاهنشاه به احساسات و تمایلات مردم توجه داشته و همواره در اندیشه آسایش و برآوردن نیازمندی های عمومی می باشد. فرماندار نظامی شهرستان تهران سبکی بختیار.
لحظه بعد دانشمند شهیر آقای فلسفی سخنرانی می نماید.
محمد آل محمد محصول شدیم سلامات فرسته.
فلسفی کسی بود که بعد از 28 مرداد برای اینکه اذهان رو از روی محاکمات
محاکمات ملیون، محاکمات سازمان نظامی، کسانی که اعدام میکردن، محاکمه دکتر فاطمی، تمام اینها بردارن. اینها جنبش علیه بهائیت رو که فکر میکردن ممکنه بازار رو جلب بکنه و مقاومت بازار رو در مقابل کودتا از بین ببره و تشدد درش ایجاد میکنه، این آقا پاشد رفت با رئیس ستاد ارتش اون موقعی که سرلشکر نادر و باتمان قلیش بود، با همدیگه گنبد چیز رو خراب کردن.
عملیات مسلمان به دستور فرماندار نظامی با پس و کلند اون منظره ضد دین و اون مرکز دخانه را سوء به ویرانی کردن. امروز من خودم رفتم در موقعی که صدای الله اکبر عملیات و شعار یا علی فرانسو پاک می زدن و اون دخانه پلیس را به افتخار توحید اسلام سوء به ویرانی کردن.
خب طبیعی است که فلسفی خودش جزء کودتاچیان بود و جز اون رده علمایی بودش، یعنی روحانیونی بودش که با انگلیس ها ساخته بودن برای از بین بردن حکومت ملی ما، و طبیعتا هم اینها یک حکومت چیز نمیخواستن. اینا هیچ کدومشون، خب ایشون یه آخوند پیش پا افتاده بود و واعظ بود، حتی مجتهد هم نبود.
من چون اطمینان دارم مسلمان خوب عمل میکنن، ولی باز تکرار میکنن توده ای ممکنه بخواد از آب جلالوت ماهی بگیره، دستگاه سیاسی بخواد مطلب رو عوض کنن، خیلی بازی داره بردن. اما آخرین به شما باز برای آخرین بار پنج بار دیگه میگم، ملت مسلمان ایران آرامش 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 آرامش.
این یک صحنه ننگینی بود واقعا، و تسلیم به آخوند که شما بیاد معبد یک گروهی رو خراب کنید، و در هندوستان و در استرالیا و در هر جای دیگه، در اسرائیل اینا باهایا توانستن معبدشون رو بسازن، در ایران نتوانستن. چرا؟ زمان رضا شاه ساختند آخوند میدید، اما آخوند جرأت این که نفس بکشه نداشت. 1305 عرض کردم ساخته شده دیگه، 1304 رضا شاه تاجگذاری کرده. یه آخوند میخواست لباس آخوندی تنش کنه، باید میرفت شهرداری اجازه میگیره که بتونه این عمامه نکبت رو به سر بذاره، این لباس شیطانی رو بتن بکنه که بتونه را بره تو خیابون چهار قدم. این در واقع همونطور که ملاحظه کردید این گرفتاری بزرگ از اونجا شروع شد دیگه، قدرت گرفتن ملا و آخوند از اونجا شروع شد که بیاد شما روز روشن معبد یک گروهی رو از ایرانیان رو تخریب کنید، و با افتخار دیدید با چه توپ و تشری صحبت میکردن. اینا اعمال ضد بشریه دیگه، استبداد که باشه همینطوره. خب ما برگردیم یه اشاره بکنم به سیاست عمر در ایران. این عربا برادران دزدان مدینه، خب دزدی بلد بودن، یاد گرفتن، کشاورزی هم بلد نبودن، می اومدن برای غارت، پول گرفتن، چیزی کاری به کاری کشاورزی حرفا آبادی نداشتن. شما در تمام قرآن کریم یک واژه کشاورز به نمیبینی، یا تشویق به کشاورزی، یا بازرگانی، یا تشویق به بازرگانی. ماشاءالله جهاد تا دلت بخواد آید. حالا دیدم این آقای طباطبایی هست، این مرد نیکیست، این آقای طباطبایی زمانی هم ما رو نقد میکرد، یکی بچه ها گفت شما رو نقد کرده، من رفتم یه دیگرش رو دیدم که داشت قرآن تدریس میداد، تدریس میکرد اونجا، بچه ها رو جمع کرده قرآن تدریس کنه و یه شعر سنایی رو خواست بخونه و غلط میخوند اون شعر رو. من میخوام ایشون رو تصدیق کنم، بگم ای مرد محترم که حتما انسان نیکی هستی، خب دوست داری قرآن، دوست داری بشین بخون دیگه، نمیخواد قرآن تدریس کنی. ما ایرانیان، به ما تدریس شد این قرآن، بهره ها بردیم، به عزت رسیدیم با خوندنش و به کار بردن تعالیمش. هازا جمهوری اسلامی، نگاه کن، این برابر تعلیمات قرآنه. هیچ یک از اعمالی که آخوندا کردن و طالبان کرد و داعشی کرد خلاف تعلیمات قرآن نبوده که. حالا تازه شما کلاس قرآن باز کردی چه بکنی؟ یه بیت شعر سنایی رو هم غلط خوندن ایشون، من تصحیحشون میکنم. میگوید که علم کز تو تراو بنستاند، جهل از اون علم به بود صد بار. نه نبستاند، ایشون خوند علم کز تو را نبستاند، جهل از اون علم به بود صد بار. که نبستاند نید، بنستاند دوست عزیز، بنستاند. باری حالا تازه ایشون کلاس قرآن خوانی باز کرده، ماشاءالله بیان. آقا ما هزار سال، من عرض کردم خیلی خیلی محترمان ما، اگر یک روزی اتحاد کنیم و بعدی قرآن ها رو محترم ببوسیم و چیز برگ بپسیم برای عربستان سعودی، بگیم آقا خیلی سپاسگزاریم و خیلی ممنونیم، ما یاد گرفتیم، ما برای شما تفسیر نوشتیم، نمیدونم تجزیه و تحلیل زبانی کردیم، دستور زبان برای شما نوشتیم و همه این کارا رو کردیم. حالا دیگه برای شما، ما رسیدیم به اوج اعلای مدنیت زیر تعلیمات قرآن. خب از شبت که برگردیم سر بازرگانی در ایران، یکی از رشته هایی که ایرانی ها درش از قدیم بی نظیر بودن بازرگانی بوده. بازرگانی یعنی ابن بطوطه هم که میاد میره به چیز، به چین، اونجا بازرگانان ایرانی اونجا هستن، انبارهای بزرگ داشتن در چین. اصولا این حرفه بازرگانی میگم که یکی از کارهای مهم بود و وقتی هم که جدید شد بازرگانان بزرگ در جنوب ایران بودن که اینها اون چه مورد نیاز مردم بود و نداشتند از هند و چین و اینها می آوردن. بله اینها بودن و زمان شاه هم بودن، نه به دزدی و حق بازی و جیب بری و مثل کاری که امروز میشه، نه، اینا عرض کنم که با هوشیاری و مدیریت کارخانه ها ساخته بودند و کارگرها سر کار بودند، تولیدات صنعتی داشت میشد اینها تا سر کله خمینی پیدا شد. ها این عرض میکردم. عمر گفت دست نزنن، گو عرب وارد هر نقطه جدید که میشه کشاورزا رو به حال خودشون بذارین دست نزنن، چون میدونن دست بزنن تخریب میکنن. این هوشیاری رو عمر رو میرسونه و ابن خلدون میگه آقا اینها هر جا پا گذاشتن دیگه درختان میوه ندادن. خب اینا این رفقا از تبار اونا هستن دیگه، اینا مش مردم وحشی هستن، یعنی آخوند جماعت ذهنیتش وحشیه، اینو یادتون نره. وقتی آخوند ببینین و عمامه ببینین، یه آدم وحشیه در این لباس، این از مدنیت هیچی نفهمیده، این اره بر میداره مش میبره، شلاق میزنه و بعد دار میکشه، هیچ ذره المثقالی از نشانه های تمدن جدید در ذهن آخوند شما پیدا نمی کنی. وحشی بود خب خمینی، خونخوار جرار بود خمینی، مقایسش کنیم با گاندی، شما رو به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر، گاندی که کافر ملحد دیگه، خون ریختنش واجبه دیگه از اسلام. ببینید اون در جهان چه عکس العملی گذاشت و در واقع رب و نوع انسانیت شد گاندی، مهاتما گاندی. آیا از بین ما مسلمان ها گاندی بیرون میاد؟ لا والله، خونخوار جرار بیرون میاد و اومده، ولی آدم صلح دوست بین المللی که نگاهش انسانی باشه به جهان و به انسان وجود نداشته که این نجس رو بکشید، اون رو تحریم کنید، این رو دستش رو ببرید، اون رو استکانش رو بشورید، جهاد کنید. اینا آمدن ایران، اینا آمدن ایران. عرض کردم این مقاله که من دستم افتاد ما 1992 که اونجا رفسنجانی گفته دزدی داره زیاد میشه، به فساد کشیده شده، بنگاه مستضعفان. حالا آخوند اومده، آخوند طمعکاره که یه عمر کارش تقریبا گدایی بوده. بله، با گدایی چیز خیلی فرق نمیکرد، کار آخوندی با کار گدایی فرق نمیکرد. یه آخوندی مرد، آقای سانعی اسمش هم نبردم. من یه صحبت از این آقا دیدم، من از این خوشم اومد، ولی بعد فهمیدم اشتباه میکردم. میگفت خدای را سپاس که من در ذنوب این آقایان شریک و سهم نیستم، یعنی گناهانشون، و من 30 سال از قم، آقای سانعی میگفت، با اتوبوس می آمدم تهران، 2 منبر می رفتم ذکر حسین می کردم، یه پولی کمی می رفتم بیدم زن و بچه هم گرسنگی نم. و بعدم که آخوندها، آخو می دونی این آخوندها که مهم می شن، آیت الله می شن و یه حرفا می شن، بنگا دارن تو شهرستانهای خودش، ساکن قومه، یه بنگاش در مشهد، یه بنگا در اصفهان داره، یه بنگا در بندر عباس داره، بنگاه که مقلدین این آقا اونجا برن پول بدن. و تنها جانداری که ما مقلد میشناسیم رو کره زمین میمونه، میمون تقلید میکنه دیگه، آدمیزاد فکر میکنه و انتخاب میکنه، میمون تقلید میکنه. به هم که میرسن شما مقلدی که از چیزی هستید، میگه من تقلید میکنم از حضرت جناب آقای گلپایگانی، گفته است که نوره را اینجوری بکشید مثلا. این در آیین تسنن از این مزخرفات نیست که آقا یه اسلامیه و یه ارکانی داره و یه پیغمبری داره و یه قرآنی داره. خب چهار مکتب اهل تسنن هست، شما از کی پیروی میکنید در مراسم و مناسک؟ ما از مثلا شافعی مثلا و سلام، و شیخ هم که استخدام بشه، شیخ دولت پول میده، نه مقلدین هی برن پول بیزن برای آخوند، برای اون آخوند سرطان رو رشد بدن. بعد من به یکی دوستی گفتم، مثل این آقای سانعی مرد خوبی بود اینا، گفت نه آقا، این 2 سال دادستان کل بود زمان خمینی، داستان کل. حالا چند رو پیش هم فوت شده. باری خمینی که میرسه، آتش پول و آتش قدرت اینا، میخونم براتون. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان. حالا تعداد مستضعفان 10 برابر شده حداقل. مؤسسه غیر انتفاعی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و مستقیما زیر نظر کی آقا؟ رهبر دیگه. شما فکر می‌کنید بی خودی چسبیده؟ این بنیاد مستضعفان بعد از شرکت نفت این پردرآمدترینه، چون همه کارخونه‌های ملت رو دزدیدن. طاغوتی ها فرار گرفتن، چند نفر از رجال چیز و بازرگانان رو کشتن و تیربارون کردن، دار کشیدن، خب بقیه فرار کردن دیگه. حالا این آقا فرار کرده، مالکیتش چی میشه؟ آخوند. نگفتن به بچهش، به قوم خویشش، به همسرش، هیچ حرفا نه. خب مستقیما زیر نظر سید علی خامنه ای که پس از شرکت ملی نفت ایران دومین مؤسسه اقتصادی بزرگ در ایران محسوب می شود، بعد از نفت، یعنی بنگاه مستضعفان. اینها، این نهاد در زمینهای مختلف اقتصادی و تجاری همچون ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی، چاپ و انتشارات، تولید و توزیع برق، خدمات جهانگردی، ترابری و کشتیرانی، خدمات بیمه، بانکداری، سرمایه گذاری، پیمانکاری عمومی و بازرگانی فعالیت میکنه. بله. خب بعد سازمان غیر انتفاعی، شرکت خوشه‌ای، پیشینیان بنیاد پهلوی فلان، اینجا تا میرسه اینجا سود ناخالص چقدر که ارقامی داره که من نمیتونم بخونم اصلا، من یعنی معنیش نمیفهمم، مثلا 300 میلیارد ریال مثلا چقدر میشه. تعداد کارکنان 210,000 نفر، شرکت های وابسته، بانک سینا، بنیاد علوی، شرکت نفت، بیمه سینا تا بره پایین، بنیاد مستضعفان یک ماه پس از وقوع انقلاب پربرکت 1357 به فرمان سید روح الله خمینی با هدف تجمیع اموال و دارایی های مصادره شده و با شعار تخصیص این دارایی به نیازمندان تأسیس شد. این مؤسسه 1357 به بنیاد مستضعفان فلان تغییر نام داد به بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و در سال 1388 در پی تفکیک بخش جانبازان و شکل‌گیری بنیاد شهید و امور ایثارگران، این گداخونه ها درست می درست کردن، یعنی به نامی که میرن به فقرا میره به جیب، بله، جامعه داد و بنیاد مستضعفان همکنون مالکیت 198 شرکت، 700 کارخانه، بله، همچون بانک سینا، بانک علوی، بانک شرکت نفت بهران در اختیار دارد. در سال مالی 2005 درآمد مستضعفان بیش از 28,000 میلیارد تومان و سود خالص آن بالغ بر 3,000 میلیارد تومان بوده است. بله، در شامیه در شهریور 1399 بنیاد مستضعفان بدون ارائه مدارک لازم ادعای تملک اراضی روستای ابوالفضل در استان خوزستان را کرد. خوب گوش کنید، یه روستایی که چند صد سال، نمیدونم چند هزار سال مردم زندگی میکردن، 300-400 نفر، با مسلسل رفتن اینا رو بیرون کردن، اهالی رو. خوب گوش کنید، در شهریور 1399 بنیاد مستضعفان بدون ارائه مدارک لازم ادعای تملک اراضی روستای ابوالفضل در استان خوزستان را کرد و با استفاده از سلاح گرم اقدام به آوارسازی 300 خانوار این روستا کرد. پیدا کنید مستضعف رو و به شما خبر بدم که این تشکیلاتی که اینا دزدیدن، هتل هیلتون، حتی بیمارستان آمریکایی ها بود در تهران، اونم گرفتن و اینها پر از فساد و دزدی و زورگویی و خودشون دادگاه های خودشان دارن، قاضی دارن برای خودشان، چون رؤسا آخوندن دیگه. من عرض کردم این آخوندها جنسشون از فرشتگان از آسمانه، ما ایرانی ها رو کلایی ها رو اصلا آدم حساب نمی کنن، می کشن از ما، اسم مقتول رو نمیگن، تعدادش نمیگن چون قابل نیستیم. بنابراین آخوند چون از چیز ملکوته، بله، لباس پیغمبر تنشه، اگه پیغمبر پیدا بود لشکر میکشید علیه اینا. دادگاه ویژه روحانیت دیگه، دادگاه ویژه روحانیت یعنی چه؟ یعنی دزدای شرکای ما نفهمن مردم. آقا آخوند دزد گرفتین، بیانیم پیش خودمون، نصفش میده رهاش میکنیم. قاضی هایی هم که میزنن اونجا از دزدان خودم، آخوند غیر دزد اول من نمیشناسم، ندیدم در تاریخ که آخوند دزد نباشه. بنیاد مستضعفان خیلی مفصله، من بخوام بخونم این موارد مختلفش رو باید دو روز وقت بذاریم برای این داستان. و بنیاد شهید، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، اون هم زیر نظر حضرت رهبر. و شما فکر کنید که اینا میرن، اینا کجا برن؟ برن خمس و زکات بخورن، 5 تومن بهشون بدن در ماه، بگیم اون نونوایی گفتیم دو تا نون بهت بده هر هفته برو بگی بخور آخوند. کازینوی سامن الامم زیر نظر ایشونه. اسکناسات یه شبونی میکنن چقدر امروز بوده درآمد به عرض ایشون میرسه دیگه. ببینید ما کجای کاریم دوستان. این مصیبتی که واقعا بر ایران زمین آمد، این طاعونی که سر تا سر مملکت رو گرفته، یک همت مردانه و از جون گذشتگی میخواد. جون گذشتگی میخواد. ای به امید اینو ننشینیم. اگه کسی به ما کمک کرد در براندازی اینها، درود بر او. ولی فقط به امید او ننشینیم. اینها تا یک بنگلادش هزار بار بدتر از بنگلادش نسازن از خاک ایران زمین، اینا هستن تشریف دارن. هزار سال اینا محلشون کجا بود؟ کجا میزیستند؟ بهشتشون کجا بود؟ کربلا و نجف و سامره بوی گند و تعفن نمیشد رد چی از اونجا؟ زیر نظر آقایون بود دیگه. گند و تعفن از چه نظر؟ هر کسی میمرد به پسر اینو بابا من دلم میخواد که کنار قبر حسین اونجا باشم که در روز محشر که شد ما حشر مردگان شد و نمیدونم اینها ما زیر سایه ایشون ما رو ببرن بهشت تو طهوری گیرمون بیاد. خب بعد یه آمریکایی میگه یکی مراسم رو توضیح داده میگه بوی گند صحرا گند گرفته بود، یعنی یاد اومد چهار تا مرده از مثلا گلپایگان برمیداشت میره 20 تا مرده از کاشان، بعد باعث میرفت تهرون مثلا 50 تا مردن اونجا جمع میکرد بار این قاطره یه مرده این بر یه مرده اون طرف تا میمد به اسم مرده های شیراز هم جمع کنه. اینا بوگند گرفته بودن. میگه وقتی در صحرا این قافله میرفت و من از پشت سوار اسب میرم نزدیک بود بیهوش بشم از بوی گند، بوی گند جسدایی که داشتن پوسیده بودن کرم افتاده بودن. میگه قاطره بیهوش میشدن، قاطره که اینا بارشون اینا رو میرسوندن به کربلای معلا. یه همچین جای بود. صادرات چی بوده؟ آخوند به این سو و اون سو. صبح تا شب الاغا بارش مرده بود اونجا. بوی گند جسد دام دنیا رو گرفته بود. اینا حاکمیت اینا و نفوذ اینا در اونجا این بوده حاصلش. وای به حال ما، هنوز بیدار نشدیم خیلی از ما به چه گیری افتادیم و اینا کی هستن. هنوز نفهمیدیم، هنوز عمق مطلب رو در نیافتیم که چه خبره و چه اتفاقی افتاده. یه مش بی غیرت بی وجدانه چی بگم که شدن چاقوکش اینا سر ملت میکوبن. اینجا ایران زمینه هموطن. این گفت این سخن پایان ندارد. ای جواد دو مورد خدمتتون عرض میکنم. خدمتتون که بزرگترین رجل بختیاری در این اواخر جعفر قلی خان دایی ما بود. هر کس میرفت اونجا خب مهمان ایشان میشد. این کلانتر بود، معروف بود. خاندان سلطنت هم که میرفتن خب البته میپذیرفتن اینها. شاه میرفتن اونجا همینطور. بعد چند تا اسلحه عطیه ملوکانه بهشون داده بودن. برنوهای کوتاه یا بلند بود عطیه ملوکانه. مرد نه اهل سیاست بود نه کار به کار که چیز داشت. مرد آرام و ساکت و نجیب. کسانی که جعفر قلی رو میشناسن میدونن من چی میگم و کسی نیست که نشناسه در اون دیار. ریختن سرش که ای ملعون، تو این ملعون به تو تفنگ داده؟ آقا من کلونتر ایر بودم، شاه مملکت میومد، حالا نگفته بود شما که دستش میبوسی، تو هر دیداری که دستش میبوسین، شما که شاه مملکت اومده اینجا مهمان من بوده، یه چیزم داده پرتش کنم بگم نمیخوام اسلحتو، به احترامی که شاهنشاه ایران بوده و دادم مهمان من بودن اینا، من که بار در بار منو ندید. بردن زندان، بردن زندان، نقشه قتلش رو داشتن حتما دیگه، تا اینکه خیلی اعتراض شد از بختیاری و آزاد کردن. چند سالی بعدش هم میزیستن، 94 5 سالگی هم فوت شد. حالا عرض کنم که میخوام بگردم سر موضوع دوستی دیگه، ایرج اسمشه، حالا فامیلشون رو نمیگم، دوست عزیزم نامش رو از زبان من بسیار شنیدی. ایرج تولید تلویزیون و کارخانه بزرگی با کد یمین و نبا دزدی با عرق جبین و مدیریت خوب و کارخانه بزرگ تو تولید الکترونیک اینا میکرد، گویا شاه هم اومده بود افتتاح کرد. روزی که میخوان چیز رو بگیرن، مستکبرین رو بگیرن، اسم ایشونو رو روزنامه خودتو معرفی کنی به دادگاه، نمیدونم چی خودش که تعریف میکنه جالبه، میگه من وارد شدم، خب ایشون کلیمیه، من 6 تا مسلمان با ما اومدن، دوستان که مسلمان بودن، این وجودش بسیار شریف و نازنینی است، ایرج اصلا نگفتنی، اینا هم اومده بودن، من دیدم که یه مردی که اینجا نشسته عمامه داره، یکی هم اونجا نشسته، اینو دارن سوال جواب میکنن، یکی هم نشسته اونجا اون عمامه ای نیست، گفت پروندم و یارو چیز کرده رفت بره و بیاد، این پرونده رو من گذاشتم رو میز اون، پرونده زیاد رو گذاشتم رو میز اون، کسی هم نفهم، و کار خوبی کرده بوده، آدم خوبی بوده اون پشت. گفت آقا این 6 تا مسلمان هم که با ما بودن اینا اومدن گفتن آقا ما گواهی میدیم که برای مرد کار کردیم، ما حاضریم بچه‌مونو به خاطر این مرد فدا کنیم، اینا چنین و چنان بوده. گفت یارو که نشسته بود آدم چیزی بود، گفت که ببین من تو رو بدون وثیقه آزاد میکنم به ضمانت خودت، چون میبینم که این آقایون هم آمدن، اینا پیداست که انسان معتبری و شریفی هستی، شما برو، ولی وقتی اسمت در روزنامه آمد خودتو معرفی کن به دادگاه انقلاب. و رفتیم، پدرم شب اومد مبلغ پول آورد، پول انگلیسی، گفت پسر فرار کن، امشب فرار کن، نه فردا، نه پس فردا، فرار کن. حالا یه کسی یه عمری کار کرده، همه کارگر و زندگی ساخته، فرام گذاشت خونه و زندگی و اینا، از طریق کردستان به ترکیه، از طریق ترکیه به فرانسه، از طریق فرانسه به آمریکا، همه زندگیش رو برد گذاشت اینجا مستصفی. گفت بعد اسما در آمده بود، گفت از اون اسمایی که در آمده بود همه رو تیربارون کردن، اموالشون رو گرفتن. میخواد ببینید مالکیت چقدر محترم هست در مدنیت آخوند. یه نمونه شو خدمتتون عرض کردم، شاهد زنده، شاهدم الان دارن برنامه ما رو گوش میکنن. زنگ زدم بهشون که موافقن اسمشون رو بگم، ولی شون نبودن، اسم کوچیکشون رو بگم. یه حساب شماره 100 باز کرد، تشه پول، این بیچاره ثروتمنده هر کی بود گناهی هم نکرده بود، میرفت یه ملکی میفروخت به شماره 100 امام. آخرش هم تو وصیتش میگه چهار نمیدونم آیت الله که من نام میبرم از پولهای من محافظت کنن. پول میخواد چه بکنی تو مرد حساب، یعنی میمیری. گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. از این جماعت طماع‌تر و دنیا دوست‌تر هیچ کس نیست. یه دهاتی که دنبال اولاغ داره راه میره، تعلیم و تربیت هم نهیده، این ذهنی عرفانی ذهنش، همین سادگی ذهنش، هزار شرف داره به ذهنیت کنار قرآن خوندن و درس خارج خوندن و درس نمزهر ما رو فقه خوندن. بله خب، ما الان وقت زیادی هم نداریم، فکر کنم 5-4-5 دقیقه بیشتر نیست. عرض کنم که میخواستم امروز جنگ قادسیه رو از قول فردوسی به جنگ قادسیه رو از قول طبری بخوانم، که فرصتی نیست. چه میزان وقت داریم سپر جان؟ 5 دقیقه. 5 دقیقه به جای نمیرسیم، ولی چند تا بیت حداقل میتونیم بخونیم که هوا رو معطر کنیم از سخن استاد طوسی. خب ما تا اونجا خدمت شما خوندیم که یزگرد آمد بیرون و به سمت مرو حرکت کرد. و ابیاتی چند خوندیم خدمت شما. اینجا جنگ رو به وجه حماسیش نشون میده فردوسی. خب اون تاریخ نویسی میگن جنگ حماسی یعنی اینکه پهلوانی دیگه، یعنی رستم از یک سو میاد به میدان جنگ و سعد بن ابی وقاص از اون سو، و رستم به دست سعد یا در کشاکش جنگ کشته میشه، در حالی که اینطور نبوده، طبری به گونه دیگر بوده. خب این طبیعت حماسه همین دیگه. خب وقتی که کار دیپلماسی به جایی نمیرسه، فقط میمونه جنگ. بله میمونه جنگ. میگوید که بله اینجا میگوید که اگر سعد با تاج ساسان بودی، مرا رزم و کردن آسان بودی، ولی کن بدان کخترت بی وفاست، چه گوییم که امروز روز بلاست. رستم میگه روز بلاست. همون کج پرگار این کوش پشت، بخواهد همی بود با ما درشت، تو اکنون بدین خرمی بازگرد، که جای سخن نیست روی نبرد، بگویش که در جنگ مردن به نام، به از زنده دشمن بدو شادکام. بفرمود تا برکشیدند نای، سپاه اندر آمد چو دریاز جای، برآمد یکی ابر و بر شد خروش، همی کج شد از مردم تیز گوش. سنانهای الماس در تیره گرد، چه آتش پس پرده لاژورد. صحنه جنگ. همی نیزه بر مغفر آبدار، نیامد به زخم اندرون پایدار، سه روز اندرون جاگه جنگ بود، سر آدمی سم اسبان بسود. سر آدمی سم اسبان بسود یعنی مردم بودن که از پشت زین میافتادن و سرشون میخورد به سم اسبان، لمس میکرد. سر آدمی سم اسبان بسود، شد از تشنگی دست گردون زکار، هم اسب گرون مایه از کارزار. از تشنگی، هم مردا از کار افتاد بازوهایشون، هم اسبهای نامدار. لب رستم از تشنگی شد چو خاک، دهن خشک و گویا زبان چاک چاک. چو بریان و گریان شدن از نبرد، گله تر بخوردن گرفت اسب و مرد. اونچنون تشنگی غالب شد که اسب و مرد گله تر میخوردن برای قطره آب. اسب و مرد خروشی برا اومد به کردار رد، از این سوی رستم و از اون سوی سعد. برفتند هر دو ز قلب سپاه، به یک سو کشیدند زاوردگاه. میخواد بگه که تن به تن روی آروی شدن، همانطور نبوده. داستانش چیزی که هست، یه آدم نالایق عرب هم رستم رو کشت. خب فردوسی فرمود که جدا شدن از میدان و تن به تن شدن، یعنی نبرد به جای چو از لشکران هر دو تنها شدند، به زیر یکی سر بالا شدند. همی تاختند اندر آوردگاه، دو سالار هر دو به دل کینه خواه. خروشی برآمد زرستم چو رد، یکی تیغ زد بر سر اسب سعد. چو اسب نبرد اندر آمد به سر، جدا شد از او سعد پرخاشگر. برآهیخت رستم یکی تیغ تیز، بدان تا نماید بدو رستخیز. همی خواست از تن سرش را برید، زگرد سپه این مرون را ندید. سعد از اسب افتاد، رستم خواست کارش تموم کنه، گرد و خاک شد، ندید. این مرون را ندید، فرود آمد از پشت زین پلنگ. بزد بر کمر بر سر پالهنگ، بپوشی دیدار رستم زگرد. بشو سعد پویان به جای نبرد، یکی تیغ زد بر سر ترگ او. که خون اندر آمد ز تارک بر بروی. تو گرد و خاک اینا سعد یک تیغ زد به سر رستم که خون به صورتش جاری شد. چو دیدار رستم ز خون تیره شد، جهانجوی تازی بر او چیره شد. بقیه یه مطلب هم میذاریم برای روز بعد. هموطنان، وقت ما در اینجا به پایان رسید. با سپاس از توجهات شما، تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی. از سپهر عزیزم سپاس گذارم.